بسم الله الرحمن الرحیم. از کردیم که در تزیینات محرم یا مکروه، بحث اول در تدلیس بود، بحث دوم هم در موارد در مورد خاص همون عرض شود که خرق الوجه بود و تزیین به خرقه بود، و بحث سوم وصل و شعر به شعر بود که عرض کردیم که روایات گرچه در اینجا معتبر نیست بنابر اون چه که بحث کردیم، اما به هر حال از نظر دلالی قابل بحثه و روایات را تقسیم کردیم به سه طائفه: طائفه مانعه مطلق، مجوزه مطلق و عرض شود که مفصله بین شعر مرعه و شعر غیر مرعه، شعر غیر انسان. دو وجه برای جمع ذکر کردیم که هر کدام مواجهه با یک مشکلی بود که این وجوه در کلمات میتونید ملاحظه بکنید. قاعده قصه این است که ما در مقام جمع سه طائفه را با هم ببینیم و جمعش هم تقریبا یک جمع واضحی است. این سه طائفه برای اینکه عرض شود که یعنی این قبیل تعارض و تهافت و تعدد طوائف در روایات ما فراوان داریم که یکی عرض شود که منع مطلق میکنه، یکی تجویز مطلق میکنه، یکم تفصیل میده. این یک نرخ شاه عباسی خیلی جا افتاده ای داره در اصول و یکی از موارد جمع واضحه که در اصول وجود داره. عرض شود که نظیر همون مثال مرسوم و متعارفی که میزنن اکرم العلماء لا تکرم العلماء، دلیلی هم میاد میگه اکرم العالم العادل و لا تکرم العالم الفاسق. این نوع بیان سه ضلعی و سه عرض شود که گروهی مقام جمعش واضحه. البته گاهی هست که این بیان مفصله به صورت یک شرطیه است، به اضافه منطوق با مفهوم با هم میاد جمع را درست میکنه. گاهی هم هست که نه، دو طرفش در روایت آمده که در اینجا خیلی دیگه کار به مفهوم همونام نداریم. به صراحت آمده که اذا کان صوفن فلا بعثه، اذا کان شعرن فلا خیر فی. از این جهته که اینجا همون فرمول اصولی در اینجا به وضوح قابل تطبیقه. به این بیان که اونجا اینجوری میگیم اکرم العلماء لا تکرم العلماء، دلیل سوم هم دو تا گزاره داره، اکرم العالم العادل لا تکرم العالم الفاسق. میگیم اکرم العلماء مقید میشه به چی؟ به لا تکرم العالم الفاسق، چون با اطلاق تقیید بین مثبت و نافی باشه دیگه، مثبت این و نافی این که نمیشه. اکرم العلماء مقید میشه به لا تکرم العالم الفاسق و اون لا تکرم العلماء هم مقید میشه به اون اکرم العالم العادل، و با این دو تقیید نتیجه میشه که اکرام عالم عادل واجبه، اکرام عالم فاسق مثلا حرامه یا واجب نیست، همچین چیزی میشه. اینجا هم عرض شود که داستان همینطوره دیگه. اون یک روایتی داریم که یک یا دو روایت داریم که لا تصل شعر به شعر، سه روایت داشتیم که لا تصل شعر به شعر یا قرامل وارد شده بود که اینا فرقی نداشت دیگه، وضع موی دیگری بر روی سر یا وصل موی دیگری به موی سر و بافتن موی دیگری به موی سر مطلقا میگه جایز نیست. این طایفه اول مانع مطلق مقید میشه به اون که در روایت پنجم داشت که اذا کان صوفن فلا بعثه. خب بین این و اذا کان صوفن فلا بعثه اطلاق و تقییده و مقید میشه. لازم نیست هم باشه. نه اونش لازم نیست. من چه فرق میکنم؟ اون بیان اون که امر و نهی بودن اون منان مثال عرض کردم، عمده اون نسبت اطلاقی و تقییدی است که اینجا میشه. اون میگه مطلقا این کار نشود، این میگه اذا کان صوفن فلا بحثه، پس مقید میشه. فرق نمیکنه. بله. و اون روایت دیگری هم که داشت لا بعثه مطلق که روایت سوم بود، اون لا بعثه هم مقید میشه به اون یکی که میگه انکان شعرن پس این کار انجام نشه. بنابراین اطلاق و تغییر اینجا قصهش روشنه و کاملا با هم حل میشه. طائفه مانعه که روایت سه روایت باشه که لا تصل شعر به شعر مقید میشود به اذا کان صوفن فلا بعثه، و طائفه مجوزه مقید میشود به اون ان کان شعرن فلا خیرفی، و مقید با دو تقیید در اینجا جمع نتیجه میده همون تفصیل را. این روال طبیعی و اصولی و منطقی قصه اینه که اینجا ما سه طائفه را با هم ببینیم، و سه طائفه را که با هم ببینیم مثل همون قضیه اکرم العلماء لا تکرم العلماء و اکرم العالم العادل و لا تکرم العالم الفاسق میشه، که جمعش نتیجه واضح و روشنی را افاده میکنه. این طبیعت قصه است. عرض که یک نکته ای را اینجا بد نیست عرض بکنم، نمیدونم تا به حال گفتم یا نگفتم، امر روشنیست، عرفیست و اصول هم اشارهی به اون شده، و اون اینه که عرض شود که جمع در مرتبه موضوع مقدم بر جمع در مرتبه محمول و حکمه. شاید یه بار دیگه هم اینجا اشاره کردم. عرض شود که موضوع و متعلق، ببینید از نظر منطقی اینطوره که وقتی میگید اکرم العالم العالم، وقتی میگید اکرم العالم، محور و موضوع عالمه، اکرم آمده تعلق به او گرفته است، که خود اکرم هم دو چیزه، یکی اکرامه و یکی هیئت امریست که روی اکرام آمده. سه چیز در اینجا ترتب دارند که مرحوم نائینی به اینها خوب در اصول توجه کرده، که ما متعلق داریم و موضوع داریم و حکم داریم. متعلق داریم و موضوع و حکم. در بعضی از جاها متعلق و موضوع نیست، مثلا میگه صله، نماز بخون، اینجا حکم داریم و متعلق حکمم صلاته. اونجایی که به یه رفتاری که دیگه به چیز دیگه ای تعلق نمیگیره اینطوره. صله بنابر حالا یه نظر دیگری هم اینجا هست، ولی اونچه که حالا ظاهرا درست تر باشه اینه که این دارم حاشیه، یک بحث اصولی دارم در یه حاشیه مقدمه میچینم برای اینکه پاسخی به یه سوالی بدم در اینجا.
در
حالا هنوز کلام منعقد نشده، بذارینید. بله،
همون سله هم
موضوع داره.
موضوعش
چیه؟
مثلا
موضوعش انسانه. مکلف که همه جا هست، مکلف همه جا هست، نمیخوام بگیم حالا مکلف که همه خطابات مکلف داره، ولی زن مکلف که اون شخص مکلفه، ولی زن مکلف کار بهش نداریم اینجا. اگه بخوام اونو بیارید
در ظاهر نیامده
صراحتا. نه مکلف هیچ جا نیامده، یا گاهی میاد گاهی نمیاد، یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا، گاهی میاد گاهی اینم نمیاد، میگه سله. ولی اون مکلف رو که بذارید کنار، همه خطابات مکلف داره، اون اصلا بحث نیست. اما غیر از مکلف، خطابات دو نوعه، بعضیش هست که حکم است و متعلق حکم، مثل سله، توجه کردید که رفتاری است، حکم وجوب آمده روی این نوع رفتار، این یک قسمه. یک قسم از خطابات اینه که علاوه بر متعلق یک موضوعی داره، مثل لا تشرب الخمر، که لا تشرب در اینجا یک صيغه نهیی است که لا تشرب، که زجری است که از لا تشرب استفاده میشه، از صيغه استفاده میشه که معنای حرفی است. یک متعلقی داره که همون فعل مکلفه، که شربه، که نهی و صیغه آمده روی او، به اصطلاح ماده ای است که نهی به او تعلق گرفته. و یک عین خارجی هم هست که این فعل به او تعلق میگیره، این میشه موضوع. توجه کردید؟ بعضی مکلف که در همه خطابات وجود داره، با قطع نظر از مکلف که یک عنصر ثابت در خطابات شرعی مکلف داره، با قطع نظر از اون خطابات با یک نگاه کلی به دو دسته تقسیم میشه: خطاباتی که همون مفاد امری داره به اضافه متعلق، دیگه موضوع خارجی و یک عین خارجی چیز دیگری متعلق رفتار نیست، رفتاری است که از آدمی سر میزنه، مثل سله عرض شود که، یا مثل غیبت کردن که لا تقتب. بعضی حالا لا تقتب رو نمیگیم، اونا ممکنه که چی باشه، ولی بعضی از خطابات هم هست که هم حکم داره که همون مفاد صیغه است و معنای حرفی است، هم متعلق داره هم موضوع داره که اون خمره، لا تشرب الخمر،
متعلق و متعلق میشه.
اینجا اصطلاحا فقط یادتون باشه که بین این متعلق و موضوع گاهی تعابیر مختلفه، گاهی به اون اولی میگن متعلق، به اون آخری میگن موضوع، که ظاهرا معمولا مرحوم ناینی اینجور چی میکنه. گاهی هم هست که به عکس هم گفته میشه، البته این کمتره، میگن موضوع و متعلق، گاهی اینطور هم گفته میشه، موضوع حکم به اولی میگن، متعلق به سومی میگن. گاهی هم این تعبیری که ایشون گفتن متعلق و متعلق میگن، میگن نهی آمده روی شرب و شرب هم تعلق به خمر میگیره، نهی میشه حکم، شرب میشه متعلق، خمر میشه متعلق متعلق یا موضوع. احیانا هم کلمه موضوع متعلق جا به جا میگن، اونم حالا این اصطلاحاته. عمده اونه که مفاد قصه اینطوره که عرض شود که در همه خطابات ما شاهد عرض شود که حکم و متعلقیم، این عمومیت داره. در بعضی از خطابات علاوه بر متعلق یک متعلق المتعلق یا موضوع هم داره. این چیزیست که در اصول گفته شده، معلوم هم هست، تحلیل خود آدم هم همینطوره. خب این یک حالا مقدمه بود که گفتنش خیلی هم ضرورتی نداشت، ولی اشاره هم بی تناسب نبود. حالا
متعلق
دیگه، حکم به او تعلق میگیره، حکم میاد بر او سوار میشه. اون وقت این نکته، اجازه بدید، این نکته نکته واضحی است که متعلق داریم حکم و متعلق حکم و متعلق المتعلق یا موضوع. از نظر ترتب عرض شود که منطقی اینطوره که این یک نکته، این یک مطلب که توضیح این دو تقسیم خطابات به این دو نوع بود که در بعضی جهات دو علاوه بر مکلف دو عنصر داره، یعنی علاوه بر مکلف و مکلف، که حالا اونو جای خودش، علاوه بر اون گاهی عرض شود که دو عنصر داره حکم و متعلقش، گاهی سه عنصر داره حکم و متعلق و موضوع که متعلق و المتعلق باشه. عرض شود که این یک مطلب. یک مطلب دیگه هم که باز از اموریست که در ارتکازات هم وجود داره و اصول همون را پذیرفته، این است که عرض شود که این سه عنصر، ولی اون که از نظر ظاهری و لفظی و ادبی شما از اون طرف شروع میکنید، میانید میگید لا تشرب الخمر، ولی در حقیقت از نظر منطقی ترتب منطقی اینها از این طرف معکوسه، مثل که مبتدا میگیم خبر، مبتدا اصل، بعد خبر بر اون مترتب میشه. اینجا در واقع مبتدای فل واقع و اون بیس، به اصطلاح نباید کلمه بیس بگیم تو در زیجا، اون پایه و نهاد از شود به اصطلاح فارسی میگن نهاد، اونی که رکن پایه هست که اون از نظر منطقی در رتبه اول قرار میگیره، اون متعلق و المتعلقه.
مقوم
که حالا اینا همه مقوم به یک معنا، همه مقومن به یک معنا میشدم نیستن، بله همهشون هستن. اونی که پایه هست و از نظر منطقی در رتبه متقدم قرار میگیره، اون خمر است، بعد شرب خمره و بعد نهیی که شارع آورده رو اون. این از نظر منطقی اینطوره که عرض شود که در مقام بیان و سیاقت لفظیه میگه لا تشرب الخمر، لا تشرب المسکه، ولی در مقام تحلیل منطقی قصه همیشه از مبتدا شروع میشه به خبر میرسه. اونی که مبتداست و محور چیزی قرار گرفته اون متعلق و المتعلقه، بعد متعلقه و بعد حکمی که شارع آورده روی او. این هم یک مطلب که این هم مطابقه با همون روال ترتیب قضایا و اینها در منطقه که در جای خودش هم چه شده و وضوح هم داره.
این یا بعضی وقتا ممکنه محور و خلاصه ملاک اصلی قول خود حکم بگرده.
نه، اگر درباره حکم بناس بحث بکنیم حکمش محور، یعنی اگر از نگاه ثانوی راجع به یه حکمی بحث بکنیم، خود حکم میشه نهاد، میشه مبتدا، میشه محور اصلی. ولی در حالت طبیعی نه، همین نیست که به این شکل سی عرض کنم. گاهی میشه، حتی در روایات هم گاهی میشه که روایتی آمده راجع به یه حکم دیگه ای صحبت میکنه، اون وقت خود حکم در واقع نهاد میشه، پایه میشه، متعلق میشه. اون گاهی میشه، این موارد داره، ولی گاهیه، یعنی اجمالا درسته گاهی، ولی نه همیشه.
حال
اونجا متعلقه دیگه. بله، ترتیب منطقی اینطوره: موضوع متعلق، حکمی که به او تعلق گرفته. اینم از شبت که یک مطلب. بله بله، حالا اونجا چون محفروزه و همه جا هست دیگه ما جدا نمیگیم. بله بله، یعنی اگر بخواید یک خطاب را و حکم را به طور کامل بیان بکنید، باید بگید گاهی چهار عنصر داره. آخه در مقام همه جهات نیستیم، ممکنه گاهی شرایط هم داشته باشه، اونم اضافه میشه، ولی چهار عنصر یک حکم همیشه ثابته: مکلف، مکلف و از شود که حکم و متعلق حکم، این ثابته. علاوه بر این چهار عنصر، گاهی این متعلق متعلق المتعلق، یعنی موضوع داره، گاهی هم حالا شرایط و چیزای اضافه‌ای هم داره که بهش ضمیمه میشه. چهار تا عنصرش ثابته، دو تا عنصرم ممکنه و احیانا عناصر دیگه میتونه بهش اضافه بشه. این مقدمه اولمون بود. پس مقدمه اول این بود که علاوه بر مکلف و مکلف، دو عنصر دیگه همیشه در احکام هست که حکمه، که از صیغه امر، از معنای حرفی استفاده میشه، گاهی هم حالا معنای اسمیه، ولی حکم به هر حال، و یکی هم متعلق حکمه. علاوه بر این، گاهی متعلق متعلق المتعلق و موضوعی داره که اضافه بر اون میشه، گاهی هم حالا شرایط و چیزای ثانوی هم داره که بهش اضافه میشه. این نه خیر، نه نه، حکمی بدون، یعنی بدون متعلق نمیتونه بشه.
ما عرض ما اینجاست که یعنی موضوع اصل حکم فرع.
بله
درسته؟
نه، موضوع رو به چه معنایی دارید میگید؟
اول موضوع باشد، حکم روی همین باشد.
بله دیگه، بله، موضوع منظورتون متعلقه دیگه.
ما عرض ما اینجاست که اگر اینطوری بسنجیم که موضوع اصل و حکم فرع، از این جهت ما میتونم این حکم متعلق بگیرم، چون این متعلق در کی گرفته؟
حکم متعلقه. بله، ما همینو داریم میگیم، حکم متعلقه و اونی که حکم بر او ترتب پیدا کرده متعلقه، ما همین داریم میگیم. بله، وجوب، وجوب که مفاد است و وجوب متعلقه، ذات صلات متعلقه. بله، اون فعل متعلقه، همونه. بله، اون متعلقه دیگه، حکم نمیگه متعلقه، حکم متعلقه. عرض شود که در واقع اینجا اگه بخوایم چه بگیم، علاوه بر مکلف و مکلف، متعلق داریم که همون حکمه، متعلق داریم که مستقیم حکم آمده روش، متعلق المتعلق داریم که با واسطه رفتار من به او تعلق میگیره. علت اینم که گاهی اینطور اینه که افعال انسان گاهی افعال حالت لازمه داره، یه کاری خودش انجام میده و به جایی تعلق نمیگیره. گاهی هم هست رفتارهای ما به یک چیزی تعلق میگیره، مثل همین شرب که فعل منه، ولی این فعل، فعل متعدی است که به یه چیزی تعلق میگیره. تفاوت این که گاهی ما متعلق داریم و گاهی علاوه بر اون متعلق و المتعلق داریم اینه که افعال ما دو جوره. گاهی افعال جوانهی یا جوارهی است که خودش صادر میشه از انسان، ولی گاهی افعال یک حالت لازم داره، فعل لازمه، گاهی حالت فعل متعدی داره، یعنی به یک عینی و شیء خارجی تعلق میگیره که اون شیء خارجی غیر از رفتار منه. اون شیء میشه متعلق رفتار رفتار میشه متعلق حکم و حکم آمده سوار شده بر اون و بدن نتیجه به واسطه به اون هم ارتباط پیدا کرده. این علتش تنوع و دوگونه بودن رفتارهای ماست. رفتارهای آدمی دوگونه است. حالا نمیخواستیم خیلی وارد این تحلیل‌های فلسفی اینجوریش بشیم دیگه. رفتارهای آدمی دوگونه است. رفتارهای لازم که به چیزی تعلق نمیگیره، گرچه آثار و تبعات رفتارهای ما به عالم خارج هم ارتباط برقرار میکنه، تأثیراتی داره، ولی به هر حال مستقیم به چیزی تعلق نمیگیره. این که قید میزنم برای اینکه تو همون اولی هم هر رفتاری بازتاب داره توی عالم و خیلی آثار و تبعات داره، یک میدان تأثیراتی داره، ولی اون رو حالا اینجا مقصود نیست. نه، افعال ما بعضی لازمه، بعضی افعالیه که نه، تعدی میکنه و تعلق میگیره به یک عین خارجی. اون وقت تو احکام، چه وجوب، چه استحباب، چه حرمت، چه کراهت، همه این موارد احکام و تکالیف و بعث و زجرها گاهی است که علاوه بر حکم و متعلق حکم که این همه جا یک هست، این دیگه نمیتونه نباشه، یعنی مکلف و مکلف، حکم و متعلقش، این همه جا هست، علاوه بر این گاهی یک متعلق و متعلق و موضوع هم داریم که اون عین خارجی و امر خارجی است. این مقدمه اول عرضم بود که
متعلق و موضوع خارج هم شیء واحدی
نیست. نه 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 نیست. عمل من شرب غیر از خود این مسکری است که در خارجه. شرب یک چیزی است، مسکر یک چیزی است، نهی شارع هم چیز دیگری است. این سه امره. یعنی غیر از من مکلف و خداوند و شارع مقدس که مکلفه، یه نهی و زجری در کاره یا بس، و یکی هم عمل مکلفه، چون همه احکام تعلق به فعل اختیاری میگیره، همونطور که واضحه و گفته شده که بنابر بعضی از احتمالات موضوع عرض شود که فقه هم فعل اختیاری مکلفه، عرض شود که همیشه حکم چیزیست و عمل اختیاری مکلف که متعلق حکمه یه چیز دیگه ای. این یه نوعه. یک نوع اینه که علاوه بر این دو عنصر یا چهار عنصر اگه اون دو تام رو بخوایم بگیریم، یک امر دیگر و عنصر دیگری هم هست که این رفتار لازم نیست، رفتاری است که به یک عین خارجی تعلق میگیره، اون عین خارجی میشه موضوع. اینو مرحوم ناینی این بحث را در
افعال مستقیما موضوع متعلق تکلیف باشه، این اینجا راحت هست، جایی که افعال به اعیان خارجی تعلق گرفته چون عین خارجی صلاحیت برای خطاب مستقیم نداره، لذا اینکه
بله، خطاب بعث و زجر و احکام باید به فعل اختیاری تعلق بگیره، هم باید فعل باشه هم اختیاری باشه. اختیاری هم به اون معنای مفصلی داره که تو همون یه مقداری در جای مختلف توضیح داده شده، ما هم تو اون جلد اولی که داره میاد تو اونجا توضیحاتی راجع به این اختیاری و دایره اختیاری اونها داده شده که میبینید در اونجا. خب این بنابر این یه مقدمه بود. یک مقدمه بود که به لحاظ منطقی اون عرض شود که متعلق و المتعلق در مرتبه اوله، بعد متعلقه، بعد هم حکمه که بر اون سوار میشه، اینا ترتیب شده. خب این دو تا مقدمه رو عرض کردیم، دو نوع بودن خطابات به لحاظ این که متعلق و المتعلق و موضوع گاهی هست گاهی نیست، و مقدمه دوم هم این بود که عرض شود که ترتب منطقی اینها از اون طرفه به لحاظ نوع قضایا و تحلیل منطقی به قضیهش. حالا این دو تا مقدمه رو داشته باشید، بحثی که در اصول وجود داره و حرف درستی هم هست اینه که در مواردی که شما عرض شود که یک تعدد روایات و یک تعارض بدوی و غیر مستقری باش مواجه میشید، گاهی که هم میشود در مرتبه متعلق و متعلق یا در مرتبه متعلق یا در مرتبه حکم، در یعنی در هر دو مرتبه یا سه مرتبه قابل جمع اینا با هم دیگه. کدام جمع ها مقدمه؟
سه مرتبه
یعنی از اون طرف. اگر جمع در مرتبه حکم متعلق و المتعلق یا متعلق مفروض بود و میسر بود، نوبت به جمع در مرتبه حکم نمیرسه. در همین مثالی که عرض کردیم که یکی از مثالهای واضح از تنوع روایات در موضوعه که دیگه انقلاب نسبت و این بحثای پیچیده درش نیست، اینجا همین بود دیگه. ببینید میگه اکرم العالم، یک دلیل. دوم میگه لا تکرم العالم. سوم میگه اکرم العالم العادل ولا تکرم العالم الفاسق. اینجا اگر عرض شود که ممکن بود کسی بیاد بگه که در مرتبه خود حکم ما میایم جمع میکنیم، مثلا حالا در اینجا اکرم و مثلا ظهور از ظهور وجوبش رو میگیریم، اونم ظهور حرمتش رو میگیریم، میگیم که این ظهور بعثیش رو میگیریم، میگیم که مثلا ظهور در جواز داره مثلا. حالا به عنوان مثال میگم، اینجوری البته اینجا متصور نیست، ولی میگیم نه جمع در مرتبه اکرم نکن، در اون حکم نکن، بعث نمیشه. جمع در مرتبه اکرام هم اینجا حالا اینجا فرض نداره، اونم نه. در مرتبه اون عالم که متعلق المتعلقه، چون اینجا جمع میسره، اون جمع بر جمع های رتب دیگر مقدمه. توجه کردید؟ اگر بخواید مثال واضح تری بزنیم، عرض شود که همون سمن العذرت صحتون و لا بحث به سمن العذره است، که اگر یه دلیلی بیاد بگه سمن العذرت صحتون، یه دلیلی بیاد بگه لا بحث به سمن العذره، و دلیل سوم بیاد بگه که عذره مثلا معکول اللم و غیر معکول اللم، اینجا نمیان بگیم که عرض شود که در مرتبه حکم جمع بکنیم، بگیم اونی که گفته صحتون را به قرینه لا بحث حمل بر کراهت بکنیم، نه این کار نمیشه کرد. برای اینکه قبل ظهور صحت را در حرمت حفظ میکنیم، ظهور لا بحث هم حفظ میکنیم، در مرتبه متعلق متعلق که قبل از اونه جمع میکنیم، میگیم عذره ای که اونجا گفته که صحتون مقصود عذره غیر معکول اللحمه، غیر معکول اللحمه، و اونی که گفته لا بحثه عذره معکول اللحمه. اینجوری، یعنی جمع در مرتبه متعلق متعلق و گاهی اونجایی که موضوع و متعلق باشه اون رتبتن مقدمه بر جمع در مرتبه حکمه. اینم این مطلب سومی که نتیجه اون دو مطلب باشه. اینجا چیه؟ اینو که عرض کردم برای اینکه یه بار دیگه هم شاید اشاره بهش کرده بودم، ولی حالا یه خود منقح‌تر این تحلیل اصولی که حرف درستی هم هست، با ارتکازات هم اینجوره، الا اینکه قرائن خاصه ای در کار بیاد. اینو البته چیزی نیست که از نظر عقلی یک چیزی باشه که تخلف ناپذیر باشه. چرا؟ حتی ممکنه در مواردی همین قاعده نقض بشه. با یه قرینه خاصی بفهمیم که اینجا جمع مرتبه محمول و متعلق و متعلق و متعلق مقدم نیست، جمع حکمی باید بکنیم. ولی علل قاعده اینطوره. اینم از نکات ظریفه و دقیقه جمع های در اخبار و روایاته که باید بهش توجه داشت.
جمع تبرعی در مرتبه موضوع هم مقدمه.
تبرعی که نبیدارید کنار، نه، جمع با قرینه و عرفی این است. این در واقع همه تحلیل ارتکازات عرفی است. یعنی اصلا ما اینجا تحلیل اینجوری نکنیم، عملا ذهن همین کار میکنه، ولی بالاخره قانونمند کردن اون ارتکاز عرفی است، الا ان توجد قرائن خاصه خلاف این قاعده طبیعی. این سه تا مطلب که اینا در اصول، حالا اگر به این روشنی و منقه هم گفته شده نشده باشه، ولی این مفاد از اصول مسلم اصوله که از تضاعیف کلمات دست میاد. این سه تا مطلب یادتون باشه. یکی، عرض شود که تفاوت خطابات از حیث اینکه گاهی فقط متعلق داره، گاهی متعلق و متعلق داره، به خاطر اون نکته‌ای که گفتیم. یک. دوم اینکه ترتب منطقی از متعلق و متعلق و متعلق و حکم از اونجا شروع میشه و به اینجا ختم میشه. و سوم که نتیجه اینهاست اینه که جمع عرفی در مراتب متقدم که متعلق و متعلق باشه مقدم بر مراتب متأخره که مرتبه متعلق و مرتبه حکم باشه. این مطالبی است که اینجا واضحه و گفتم حالا یه بار واضح تر بگم که در جای دیگه هم کار دارید. حالا وقتی بیایم در این بحث خودمون در اینجا، تو همون مثال اکرم و لا تکرم گفتم، اینجا هم همینطوره. تو مثال صحت هم سمن العزلت عرض کردم. ببین در سمن العزلت صحتون و لا بأس به سمن العزره و دلیل دیگری که آمده گفته سمن عزره معکول اللحم غیر لا بأس و عزره معکول اللحم فیه بأسون و صحتون، در اونجا هیچ وقت نمیان بگیم که علاوه بر این که اینجا سه، یعنی با دو تا نکته رو در نظر بگیریم که هر سه دلیل رو ببینیم و تا وقتی که میشود در مراتب متقدم جمع عرفی پیدا کرد، کسی نمیاد بیاد که ظهور صحت رو من میگیرم، میگم صحت اینجا کراهت رو میرسونه تا رفع تعارض بکنم. نه، این رفع تعارض در مرتبه متعلق متعلق و موضوع انجام میشه، نه در مرتبه حکم. توجه کردید؟ بله؟
حکم محمود
محمول. بله، این قواعدی است که حالا واضحه و روشنه و توضیحش هم بده بود در اینجا. حالا در بحث خودمون هم ما همین کارو کردیم، در بحث خودمون همین کارو کردیم. یعنی آمدیم گفتیم که به بزرگانی که حالا به نعنهای دیگری جمع می‌کردن می‌گفتیم که اولا شما باید سه گروه را ببینید. در اینجا سه گروه روایاته، روایاتی که میگه آقا کلاهگیس و وصل مو به مو و بافتن مو به مو و تزیینات این شکلی انجام نده مطلقا، اونایی که میگه چون الغای خصوصیت کردیم اینو فرق نمیکنه، اونایی که میگه نه هیچ مانعی نداره مطلقا، و اونی که میاد میگه که اگر موی انسان باشه مانع داره، غیر انسان مانع نداره. ما میگفتیم این سه گروه را در باب تزیینات و آرایشگری با هم ببینید. عرض دومون هم اینه که این جمع را با شما در مرتبه همون متعلق متعلق و موضوع انجام بدید که روال طبیعی خودشه، که این جمع هم اقتضاش همین وجه جمع سومی که ما میگفتیم یک و دو را نفی کردیم، سوم پذیرفتیم، مبناش همینه. یعنی حاصل این جمع هم میشه که اگر روایات معتبر بود و قرائنی نبود، اینجوری فتوا میبایسته داده بشه که آرایشگریه چه برای خود زن یا برای مرد، فرق نمی کنه، یا دیگری که میخواد این کار رو انجام بده، آرایشگریه به این که مویی را به موی او ببافه یا مویی را بر کلاهگیسی را بگذاره، این در جایی که شعر مرعه باشه مرعه دیگر باشه حرامه، و اگر غیر شعر مرعه باشه که صوف و حیوانات دیگه باشه، و اگر الغای خصوصیت بکنیم موهای مصنوعی، اونا هیچ اشکالی نداره. اگر جمع منطقی بخوایم بریم همین جمع سومه که عرض کردیم. این تا اینجا
فرض قبول سند سکاتن،
این فرض قبول سنده. اما این تا اینجا اینطوره، اما در اینجا، اما در اینجا حتی اگر سند هم درست باشه قول به حرمت نمیشود گفت. اینه که علاوه بر اون جمع در مرتبه موضوع و در مرتبه همون عرض شود که متعلق متعلقی که توضیح دادیم که جمع سومه و نتیجه ظاهریش هم اینه که فقط همونجا باید جمع بکنیم و الا ظهور لا تصل در حرمت دیگه نباید بگیریم، این قاعده قصه است. اما یک تفسیره داره در اینجا که حتی اگر روایات درست بود یک قرائنی میشه پیدا کرد برای این که این حرام به اون معنا نیست که راحت داره. چی این قرائن؟ عرض شود که یک قرینه داخلیه داره، یک قرینه خارجیه داره. قرینه داخلیه ممکنه اون روایت پنجمه که داره، که عرض شود که اذا کان صوفن فلا بأسه و ان کان شعرن فلا خیرفی. یه تعبیر لا خیرفی داره. البته در این تعابیر که لا خیرفی دال بر حرمته یا کراهته بحثه، ولی به هر حال ظهور در حرمتش مقدار مواجهه با مشکله. این نکته یادم آمد، مرحوم آقای خویی مواردی رو نقل کردن، دیروز میگفتن من اجمالاً به ذهنم هست که لعن در مکروهات هم به کار رفته، این نکته برگشته به دیروزه، گفتم که لعن گرچه ظهور اون در محرماته، اما گاهی لعن در مکروهات شدیدن به کار رفته و جایی که قرینه داشته باشیم. اون وقت عرض شد که آی خویی مواردی از این آوردن که در همون مصباح میتونید ببینید که چند تا روایت آوردن که تو همین امور اخلاقی مستحب و یعنی مکروه یا عدم به عمل مستحبات یا ارتکاب و یا مکروه شدیده که اونجا هم لعن آمده که همون هم توجیهش هم همون است که دیروز عرض میکردم. اینم در کلام ایشون اومده، من یادم رفته بود یا ندیده بودم نمیدونم، که همون دوری از رحمت خدا اونم رو میگیره. این در کلام ایشون بود که دیروز عرض کردم. اما حالا در اینجا ما عرض شود که اون لعن را که گفتیم که خود تفسیری در روایت دیگه اومده که اون لعنو برمی‌داره، اصلا لعنو میره توی موضوعات دیگه، و اونی که باقی میمونه اون همون روایت پنجمه که اونجا یه لا خیر فیه داره که مقدار به هر حال ذهن را میبره به سمت عرشبت کراهت. این یک. و یک عرشبت که قرینه خارجیه یه ممکنه باشه که عرض شود که در ارتکاز و سیره متشرعم طوری نبوده که این کار را یک کار محرمی بدانند و فتوای به تحریم هم خیلی نادره، ولی زاب بعید نیست که علاوه بر این کالا روایات هم ضعیفه، ولی زاب بعید نیست که با توجه به اون کلمه لا خیر فی و نوعی ارتکازی که در اینجا وجود داره که ذهن خیلی ذهن متشرعی هم نمیپذیره که حرمت رو کسی قائل بشه، بعید نیست که اینجا ما قائل به کراهت بشیم. اون وقت نتیجه بحث این میشه که گرچه جمع سوم بر اساس اون فرمول و قاعده اصولی که عرض کردیم اقتضا میکنه که ما قائل بشیم که آرایشگری به وصل موی زنان دیگه به زن دیگری حرامه و غیر از اون عرض شود که مانعی نداره و جایزه، اما علاوه بر این جمع که باید تفصیل بدیم با این قرائنی که گفتیم در وصل شعر مرء به مرء دیگه باید بگیم کراهت، پیش از کراهت نمیشه گفت.
در البته لن اگر بحثی دلالتش بالاطلاق باشه در فرمت بله. این خشخاش گذاشتن جوری صدمه بدنه، ولی اگر ظهور
اگر ما سند معتبر بود این روایات جوری دیگه میگفتیم،
عمل مشهور فرض که یک جوری جبران کرده، مثلا اگر کلمه لن بلوز و به ظهوری وضعی دلالت بکنه بر محرم و از شما احتمال خلاف بدین این ظهور محکم، اگر مطلق باشه اون احتمال خلاف باشه شما صدمه میزنه.
بله. بله. بله اگر ببینید اگر سند معتبر بود، عمل مشهورم اینجا عمل مشهور به کراهت، یعنی فتوای به کراهت شهرت داره، اگر اینا نبود جای این بود که حالا به فرمایش شما یک کمی یه خود گوش بدیم دل بدیم و بحث بکنیم، ولی چون نیست دیگه حالا نمیگم حتما درسته دا. جاش بود که خود بشینیم صحبت بکنیم راج. از شبت که بنابراین حاصل این کلام این است که اگر کسی نتیجه همه بحث ما در این موضوع سوم که آرایشگری به وصل مو باشه، این نتیجه پایانی بحثه که طوائف بحث رو که مشخص کردیم سه تا جمع رو گفتیم به اضافه این تفسیره زیلش، نتیجه این مجموعه بحث این شد که اگر این روایات عرض شود که کسی بگه به طور کلی این روایات چون سند نداره راحت باشد و تو مبانی اصولی خیلی سخت نباشه براش، که میذاره کنار و میگه این جایزه این کلاگیس و بافتن موی دیگری و همه اینها جایزه به عنوان اولی البته و هیچی اصلا خیالش راحت. اگرم کسی حالا به خاطر اینکه مثلا روایات اینجا یک تعددی داره بی تعدد نیست، به خاطر اینکه عمل مشهورم فتوایی هم به کراهت و احیانا حرمت هم وجود داشته و امثال اینها، بخواد به این دلائل یه مقدار به هر حال همدلی بکنه با این روایات و دلش نیاد که این روایات رو بذاره کنار، حد اکثرش به خاطر دو نکته‌ای که در جمع سوم گفتیم این است که تفصیل اونم در حد کراهته، که وصل شعر زنان دیگر به زن و اینکه کلاه گذاردن کلاهگیسی که از موی زنان تهیه شده این کراهت داره و غیر از اون موهای حیوانات دیگه یا موهای مصنوعی که در زمان ما از مواد شیمیایی ساخته میشه اون هیچ مانعی نداره، یعنی حتی کراهت هم نداره. این حاصل این کلامی میشه که و جمعی میشه که ما در اینجا گفتیم.
شامل تدلیس نمیشه دیگه.
این حالا این یک بحثی بود که اینجا جمع کردیم. چند نکته در ذیل بحث بهش اشاره میکنیم، اینا تتمات بحثه، تکمله های بحثه. یه واضح هم هست ولی حالا روشن تر شدنش عرض میکنیم. یک نکته این که عرض شود که در اینجا کراهتی که احتمالاً مثلا بشه بهش فتوایی داد، این فقط مال شعر المرعه است و اما غیر شعر مرعه لازم نیست حیوان باشه، سایر حیوان از مواد طبیعی و چنان باشه، اونم اشکال نداره و کراهت هم نداره. منتها کراهت نداشتن مثل صوف و اینها به خاطر دلیله، کراهت نداشتن و بی اشکالی سایر موارد موهای مصنوعی و امثال اینها یا به خاطر القای خصوصیته که اون وقت میشه به دلیل لفظی در واقع میگیم اشکال نداره. اگرم به القای خصوصیت دلیل لفظی اینجا نباشه، اصل همون جوازه. توجه کردید؟ ممکنه حتی ما عرض شود که در تزین مطلقم اگر بگیم یک استحبابی داره، جواز داره که دلیلم داریم که اصولا تزین للغیر در جایی که مستلزم محرمات نباشه این مباهه بلکه جایزه، به خصوص برای همسر. بنابراین طبق اون عمومات وقت باز این جایزه، گاهی هم حتی چه هست. و اگر حتی اون عمومات هم نداشته باشیم باز اصل عملی وجود داره. ولذا در موهای مصنوعی و غیر طبیعی در هر حال جایزه، کراهت هم نداره، اما لالغاء الخصوصیه در همین ادله خاصه، اما للعمومات الوارده فی التزیین و لا اقل من الاصل، که اصل جوازه و براءته دیگه. یکی از این سه وجه داستان اون رو روشن میکنه. این نکته نه اون طرف دیگه نمیشه شعر مرعه بخوایم القای خصوصیت بکنیم به مصنوعی. نه نه اون قطعا نمیشه دیگه. یعنی ارتکازات ما میگه که این موی انسان دیگری بخواد بیاد اینجا یه مقدار حرمت داره، یعنی احترام داره و یک حرمتش باید حفظ بشه، ولی اون از اون طرف قطعا القای خصوصیت قطعا نمیشه. از شود که این یک نکته
مرده اصلا
ماشون
بلنده
دیگه،
از موهای
استفاده میکنه. حالا همین یه نکته، این نکته سوم میخواستم بگم، حالا دوم میگم فرق نمیکنه. این یک تکمیله. تکمیله دیگه اینه که کل این بحث آیا اختصاص به زن داره یا شامل مردم میشه، آرایشگری هایی که در مرد چی هست. آقای مروتی هم که اینجا نیست که موضوع شناس ماید که اینا را موضوعاتش میگه. از شود که پیرایش میگن؟
من مردم
میگم پیرایش. شما هم ماشاءالله فنی دارید. از جهت که این بحث در مرد داستانش چیه که بیاد مثلا مو، حالا مو کاشتنم، حالا بعد بیشترم بحث میکنیم که حالا چه میشه مو بکاره یا اینکه موی رو قرار بده. گاهی هم هست که کسانی که یک تاسی دارن کلاگیس میذارن، تو مردا الان متعارفه، یا چیزم نیستن، تاسی هم اگر نداشته باشه برای زیبایی میاد. اینم تو جوانا ظاهرا متعارفه دیگه، حالا جایهای مروتی خالیه دیگه. عرض شود که و امثال اینها چی؟
به عکس هم هست
دیگه، حالا دیگه ماشاءالله. حالا شما اهل فن نیدای چی دیگه، گفت که آره، گفت کل اون خلاصه از جهت که بله موضوع شناسی خیلی خوبه واقعا، یعنی مشکل موضوع شناسی زیاده تو فقه. این حکمش چیست؟ در اینجا هم دو احتمال وجود داره. یکی اینه که عرض شود که کسی قائل بشه به این که بگه این همین روایات در واقع ولون که موضوعش مرع است و اینها، ولی میشه القای خصوصیت کرد به مرع. یک احتماله که احتمال البته ضعیفه، چون فضای این بحث ها و متعارف اون زمان این بوده و بعیده که در این بحث که هیچ تعارفی در اون عصر نداشته و به هر حال در زن یه خصوصیاتی وجود داره که این امر میشه القای خصوصیت، این بعیده. گرچه حالا ما دست القای خصوصیتمون خود همچین دست دلوازیم توی القای خصوصیت، ولی عرض که این خیلی بعیده که القای خصوصیتی بشه انجام داد. ولذا اگر القای خصوصیتی نباشه، به خصوص که حالا روایات هم ضعیفه، اون دیگه میاد طبق قواعد. اون وقت طبق قواعد در تزیین مرع و پسر و مرد، اون عرض شود که اصل هم اون به ادله لفظیه و به ادله وصول عملیه جواز تزیینه. تزیین در چهره، در عرض شود لباس و امثال اینها مانعی نداره، اگر نگیم یک استحباب مطلقی داره اون مانعی نداره، مگر اینکه عناوین ثانویه پیدا بشه. ولذا این که حالا مو بکاره، چیزی بذاره رو سرش که موی قشنگتری باشه، نمیدونم امثال اینها، این مانعی نداره.
تدلیس
چی؟ تدلیس بله در مقام از نه به عنوان اولی داریم بحث میکنیم و نه هر خلاف واقعی حرام نیست.
مگر زن داره فریب میره با ماجی؟
نه میگم اگر در مقام فریب باشه همه اینا حرامه.
ما هر تدلیسی نمیگیم.
نه ما اون نمیگیم، ما از اون گذشتیم چند روزه، شما هنوز تو بحث تدلیس موندید، ما از اون گذشتیم خیلی وقت در رفتیم. نه تدلیس اون مانسه به عنوان هل اولی نه مانعی نداره، اگر نگیم مستحبه مانعی نداره. بله این تزیین مرد در چهره یا در لباس یا در مرکب و امثال اینها که جایزه بلکه مستحب هم ممکنه باشه در مراحلی از اون، این جواز که مستند به دلیل لفظی و اگر اون هم باز خدشه بکنیم اصل عملیست، این جواز به عنوان اولیست. ممکنه عناوین ثانویه عارض بشه، مثلا تشبه مرد به زن باشه در ابرو برداشتن، ممکنه اینجور باشه، اون وقت تشبه مرد به زن رو بعد بحث میکنیم که اشکال داره یا نداره، یا موجب تهییج شهوانی در یه حد با احتمال بالای عقلایی باشه، اینجور چیزی باشه که اینا همه عناوین ثانوی است، ممکنه عوض بشه و الا فی حد نفسه مانعی نداره. و از یا لباس شهرت یا قیافه شهرت باشه، چون در لباس شهرت هم بعدها بحث میکنیم که اگر کسی لباس شهرت هم رو اشکال بدونه، بعید نیست القای خصوصیت بشه به شکل که موجب خلاف زیه متعارف باشه، نه که فقط لباس باشه، چهره هم همینطوره. اگر عرض شود که عناوین ثانویه مثل تشبه، تهییج یا شهرت بر اون منطبق نباشه، جایزون للعمومات و للاصول العملیه. یالا چند تا تنبیه دیگه داره فردا و سلام علیکم.